رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه دهم مرد. من مومین احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخبار مهم در تهیه همکارم سعید قاسمی قیانپور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر شنوندگان ارجمند. سلام، ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از تشدید نبردها در لیبیا هشدار داد. در یک عملیات نیروهای آمریکایی در جنوب افغانستان، پسری عمک رئیس جمهور حامد کرزی کشته شد و در جمهوری مجارستان هم طرح قانون اساسی نام نشر شد که طبق آن نام کشور تغییر داده می شود. تفسیر خبرها. امروز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اظهار نمود که در لیبیا جنگ شهروندی جریان دارد. با گفته رئیس این کمیته جیکوب کلنبرگ، زدخوردها میان نیروهای وفادار به عمه معمر قذافی و آشوبگران شدیدتر خواهد شد.
ما باید همیشه آماده وضعی بدتر باشیم و در حال کنونی این معنی آن را دارد که ما باید به شدیدتر شدن مبارزه آماده شویم.
امروز فرانسه اظهار نمود که شورای ملی تأسیس کرده آشوبگران را چون نهاد قانونی مدافع از منافع مردم لیبیا اعتراف کرده است. آنجا در لیبیا در محور نشست‌های وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروسل قرار گرفت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو در مورد استعفای رهبر لیبیا معمر قذافی نظر واهی دارند و اما موضوع گیری آنها در مورد اعلان منطقه های ممنوع برای پروازها در لیبیا گوناگون است. امروز 28 کشور عضو ناتو موضوع امکان دخالت نظامی به قضیه لیبیا و اعلان منطقه های ممنوع برای پروازها در این کشور را بررسی میکنند. در همین حال سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دخالت نظامی به امور لیبیا را غیر قابل قبول و بررسی اعلان منطقه های ممنوع برای پروازها را بر وقت نامید. به اطلاع خبرها، نیروهای وفادار به معمر قذافی قسمت اعظم شهر الزاویه را تحت نظارت قرار دادند و شهر بریگه را بمباران کردند. در جریان عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در جنوب افغانستان، پسری عمک رئیس جمهور حامد کرزی کشته شده است. رئیس ناحیه دندی ولایت قندهار حمیدالله نازدو گفت که یار محمد خان شام چهارشنبه هنگام حمله به منزلش هم در دهه کرز هدف تیر قرار گرفت. با گفته احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی که ریاست شورای منطقه‌ای قندهار را بر عهده دارد، یار محمد خان اشتباهاً کشته شده است. از این پیش رئیس جمهور افغانستان نظامیان خارجی را برای هلاکت مردم آسویشته در عملیات های جنگی چندین بار هدف تنقید قرار داده بود. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح وعده داد که قانون اساسی کشور را تغییر می‌دهد و برخی از وکالت‌هایش را در اختیار پارلمان می‌گذارد. او گفت که رای پرسی در رابطه با تغییرات به قانون اساسی شاید همین سال برگزار شود. سرور یمن همچنین پیشنهاد نمود که حکومت وحدت ملی تأسیس بگردد و آن قانون نوی انتخابات را تهیه کند. مخالفین برای استعفای علی عبدالله صالح که 30 سال باز در رأس کشور است پای فشاری دارند. نمایش اعتراضی در کشور چند هفته باز ادامه میکنند و در جریان برخورد مخالفین با کارمندان پلیس تقریبا 30 نفر به هلاکت رسیدند. در جمهوری مجارستان یا ونگریه طرح قانون اساسی نام نشر شد که در صورت پذیرفته شدن آن نام کشور تغییر داده و حجم نهایی قرض مجارستان مقرر خواهد شد. در طرح آمده است که از این بعد کشور نه جمهوری مجارستان بلکه فقط مجارستان نام برده خواهد شد. همچنین مقرر شده است که حجم قرض ملی کشور نباید از 50% تولیدات ناخالص ملی بیشتر باشد. طرح نوی قانون اساسی روز 14 مارت برای بررسی با پارلمان ایران می شود. و خبرنگار و حامی حقوق بشری آذری اصلی ایرانی سعید متین‌پور در محبس ایوین تهران در حال سنگین قرار دارد. در این باره خانم او آتیا طاهری به رادیوی فردا خبر داد و گفت که همسرش بعد از بازداشت در ماه دکمبر سال 2009 از مریضی قلب اذیت میکشد. متین پور با اتهام رابطه با خارجیان و ترغیبات ضد حکومت برای 7 سال محکوم به زندان شده است. خانم آتیا طاهری اظهار نمود که بعد از عرض و شکایت با تکرار و نامه طبیب محبس به دادگاه و دادستانی با متین پور برای ترک محبس به خاطر معالجه اجازه ندادند.
تشکر. فشرده خبرها را از همکارم سعید قاسم قیامپور شنیدید. اگر می خواهید اخبار بیشتر جهان را در فرصتی برایتون مناسب پیدا کنید، پس سر بزنید به سامانه رادیو آزادی در اینترنت زیر نشانی azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مرور کوتاه و سرخط گزارشی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می شوند. روسیه مدتی بازداشت تاجری فراری تاجیک نظام خان جورایف را برای 6 ماه دیگر تمدید نمود. در عرفه جشن مطبوعات تاجیک ایمه از فشار بالای روزنامه‌های مستقل تاجیکستان نگران است. انتقال هوایی تجهیزات برای نیروگاه سنگتوده دو قیمتی ساختمان را بالا خواهد برد و نتیجه های سفر 4 روزه امام‌علی رحمان به پاکستان. شنونده ارجمند، با امکان وقت ما گزارش های دیگری شنیدنی رو نیز به سمع شما میرسونیم و حالا برنامه رو اینجا با قضیه یک وکیل سابق تاجیکی فعلا با درخواست تاجیکستان در بازداشتگاه روسیه به سر میبرد شروع میکنیم. دادستان کلی روسیه مهلت بازداشت نظام خان جورایف وکیل سابق مجلس وکیلان ولایت سوغد و راهبری پیشینی کارخانه کیمیاوی ناحیه اسفره در شمال تاجیکستان را تا 6 ماه دیگر تمدید کرده است. مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان تمدید زمان بازداشت جورایف از سوی مقامات تفتیشاتی روسیه را تایید کردند. نظام خان جورایف در ماه آگوست سال گذشته با درخواست دولت تاجیکستان از سوی نهادهای انتظامی روسیه در مسکو بازداشت شده و میباید به تاجیکستان تحویل داده شود. اما چرا با گذشت بیش از نیم سال مسئله تسلیم او به تاجیکستان حل نشده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان میگویند صرف نظر از زمان تمدید مهلت بازداشت نظام خان جورایف وکیل پیشینی مجلس وکیلان خلق ولایت سوغد و رهبری پیشینی کارخانه کیمیاوی ناحیه اسفره به وطنش استرداد خواهد شد. عبدالسمید دادابایف سردار اداره روابط بین المللی در دادستانی کلی تاجیکستان گفت که از سوی همتایان آنها در روسیه تا هنوز تفتیش پرونده جورایف به انجام نرسیده است و به این دلیل مهلت بازداشت او تمدید شده است.
باید که سنجد و مراجعتی باید بیند، مراجعتی موی بیند، همشه پرکوراتورش می سنجد، بعد یک خلاصه و آماده قرار قبول میکنند.
سردار اداره روابط بین المللی دادستانی کلی تاجیکستان افزود که اتهامات وارده علیه جورایف از سوی دادگاه عالی تاجیکستان تایید شده است و جانب روسیه بر پایه کنوانسیون مینسک که اجرای نکات آن برای کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع حتمی است، موظف است مسئله استرداد او را حل کند. این مقام دادستانی کلی تاجیکستان تایید کرد که در حقیقت آقای جورایف از خدمات فدرالی روسیه درخواست پناهندگی کرده است، ولی به این درخواست او با تایید جناب دادابایف مقامات روسیه پاسخ رد داده اند. مقامات تاجیکستان نظام خان جورایف رهبر پیشین کارخانه کیمیاوی ناحیه اسفره واقع در شمال تاجیکستان را به اتهام سرقت مبلغ‌های دولتی، تشکیل گروه مسلح غیرقانونی، سرپیچی از پرداخت انداز و قتل افراد مظنون شمارده است. این هم در حالی است که برخی از کارشناسان علت تمدید و یا تأخیر در استرداد نظام خان جورایف از روسیه به تاجیکستان را خالی از انگیزه سیاسی نمی حسابند. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک با اشاره به قضیه استرداد بعضی از چهره‌های شناخته تاجیکستان از روسیه می گوید که جورایف به فرق از یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخله و محمد روزی اسکندروف رئیس قبلی حزب دموکرات سیاستمدار نبود که روی مسئله های استرداد او کدام معامله صورت بگیرد.
نظام جورایف شخصیت سیاسی هم نباشد، یکی از اون نفران به حساب می رود که با شخصیت های بسیار قوی حکومت رابطه ها داشت و درباره حکومت تاجیکستان مثلا شخصیت های سیاسی با مرتبه تاجیکستان بعضی معلومات های خیلی پوشیده رو داره.
ضمناً مقامات تفتیشاتی تاجیکستان نظامخان جورایف را بر قتل طالب بابایف سابق معاون اول دادستانی کل تاجیکستان مقصر می حسابند. اما عبدالسمید آدابایف سردار اداره روابط بین المللی دادستانی کل تاجیکستان وجود هر گونه انگیزه سیاسی در قضیه جورایف را تکذیب کرد. با این حال روسیه تقاضای دولت تاجیکستان در مورد استرداد برخی از شهروندانش از این کشور را نه همیشه قبول کرده است. در سالهای گذشته شخصیت های چون داداجان عطاولا، سردبیر نشریه چراغ روز و حبیب نصرالایف رئیس پیشین اداره تاجیک مطلوبات با درخواست دولت تاجیکستان دستگیر شدند، ولی روسیه تسلیم آنها به دولت تاجیکستان را نپذیرفت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تمدید مهلت استرداد نظامخان جورایف از روسیه به تاجیکستان.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 و از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
فردا روزنامه‌نگاران تاجیک در تاجیکستان از 90مین سالگرد نشر نخستین روزنامه تاجیکی تجلیل خواهند کرد و این موضوع را با مربوط به مطبوعات ادامه می‌دهیم. اخیرا سفارت آمریکا در تاجیکستان به خصوص سفیر کنت گروس با نشر ملاحظات خیش در مطبوعات از وضع رسانه‌ها و آزادی بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده و گفته است با دادگاه کشاندن نشریه‌های مستقل فضای ترس و وهم را در جامعه به میان آورده است. با توجه به این وضع همکارم فرهاد میلاد در شهر شنبه با جیم کلخان مسئول روابط با جامعه سفارت آمریکا در تاجیکستان مصاحبه را انجام داد و نخست از او پرسید که چرا وضع کنونی آزادی بیان در تاجیکستان برای سفارت شما و شخص جناب سفیر خیلی مهم شده است.
From where I have served before, that on occasions such as the
تا آن درجه که من از قبل تحقیق کردم در روزهای مردمی از جمله عید مطبوعات تاجیک صحبت سفارت و سفیر درباره اهمیت مطبوعات آزاد در جامعه یک امر معمولی است. یکی از سوالهای ما وابسته به نگرانی ها درباره اهمیت ژورنالیستیک است. ما همچون ملت حس میکنیم که تا کجا داشتن مطبوعات اهمیت دارد. مطبوعاتی که قدرت تنقید و انعکاس منصفانه حوادث را دارد. ما حس میکنیم که برای مردم و حکومت دانستن آن که کدام یک کار درست اجرا می شود و باید درست اجرا شود خیلی مهم است. یک کار رسانه ها هم این است که حکومت را وادار کنند تا کار خود را درست براه ماند. اگر حکومت خود را اصلاح کرده تماند همه برد می کنند. در کشور من هم بعضن و اکثر وقت مقامات رسانه ها را خوش ندارند. وقتی می شود که میانی هر دو سری آن که خبر چگونه باید باشد و چگونه در اصل هست زیدیت با وجود می آید. اما تمام شرایط را برای آن داریم که حکومت از مطبوعات سوء استفاده نکند. حکومت باید از روی وجدان کار کند. رسانه ها هم باید به هر حرف خود مسئولیت داشته باشند. زیرا از این وضع مردم نفع می‌بیند و پیروز می‌آید.
جناب سفیر در مطلبشون وضع آزادی بیان در ایالات متحده آمریکا را مثال می‌آورند که چگونه خوب است و قانون وجود ندارد که این آزادی را محدود کند. اما تا کجا این یک امیدگاه نزدیک برای مطبوعات تاجیکستان میتواند باشد در حالی که به قول کارشناسان سالهای اخیر وضع رو به کاهش است نه بهبودی؟ این وضع را چگونه میتوانید تفسیر کنید؟
در کل حکومت آمریکا و سفارتش در این کشور یک هدف دارند، بهبود بخشیدن وضع در تاجیکستان، زیرا این برای ملت ما خیلی مهم است. جناب سفیر هم در مقالهشان گفتند که به همکاری میان حکومت و رسانه ها و بهبود وضع آزادی بیان امیدوار است و آماده همه گونه کمک برای بهبود وضع است. این یک کار است که دیپلمات باید کند. ما می خواهیم با حکومت و با مردم کار کنیم تا وضع آزادی بیان آنگونه باشد که برای یک کشور آزاد ضرور است.
to have a free media and freedom of speech for people.
جناب کلخان، تحولاتی که در کشورهای عربی رخ دادند از سوی برخی کارشناسان انقلاب‌های اینترنتی نیز عنوان می‌شوند. گفتند که با استفاده از تویتر و فیسبوک مردم با همدیگر در تماس بودند و هر لحظه اطلاع سریع پخش می‌کردند. در تاجیکستان هم سال گذشته هنگام ناامنی‌ها در وادی رشت در قطار رسانه‌ها سامانه‌ها را نیز مسدود کردند، اما تا کجا می‌شود از اینترنت جلوگیری کرد به خاطر تامین امنیت؟ آیا این امکان دارد؟
Any country in the world that blocks internet is not going to be blocking internet for very long.
هیچ یک کشور جهان برای دراز مدت نمیتواند اینترنت را مسدود کند. این امکان ناپذیر است. هر کسی بر این فکر است که میتواند اینترنت را مسدود کند، اشتباه میکند. این فناوری است که روز به روز و خیلی زود با سرعت رشد میکند. به نظرم حوادث تونس و مصر نیز نمونه برجسته آن هستند که مردمی از مشکلات به داد آمده توسط رسانه ها با هم رابطه برقرار کردند. امروز مسدود کردن اینترنت امکان ندارد. گذشته از این معامله خیلی گران ارزش است. یک مدم عادی هست که شما را با ماهواره میپیوندد. حتی حکومت آمریکا نمیتواند این گونه واسطه های علاقه را مسدود کند. هر کشوری که میگوید اینترنت را مسدود میکند خیال میپرارد. او این کار را کرده نمیتواند.
Streaming because the technology is going to sweep that away. You're not going to be able to do it.
ببینید سالهای اخیر چندین مراتبه از وضع رسانه های علاهیده و در کل وضع آزادی بیان در تاجیکستان سازمان های بین المللی و سفارت های مقیم کشور اظهار نگرانی میکردند، اما تا کجا مثلا سفارت شما میتواند به وضع تاثیر رساند و برای حل مشکل کمک کند؟
It's a good question. I don't think a discussion of leverage is particularly useful and I don't think
فکر نمی کنم که اینجا موضوع تاثیر رسانیدن باشد. این را من خوش ندارم، زیرا ما با دولتی کار میکنیم که آن را شناخته ایم و با آن میخواهیم کار کنیم. گاه می شود که از ما برای پیشبرد یگان ساحه کمک میپرسند، ما کمک میرسانیم. گاه می شود ما از وضع حقوق بشر اظهار نگرانی میکنیم، اما حکومت میگوید که با این نظر شما موافق نیستیم. نکته مهم از همه این است که هر یک حکومت رسالت حفظ خود و حفظ مردم خود را دارد.
Should be the protection of itself and the protection of its people.
فشرده صحبت جیم کلخان مسئول روابط با جامعه سفارت امریکا در تاجیکستان با همکارم فرهاد میلادو در باره وضع رسانه ها و آزادی بیان در این کشور شنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
طوری در برنامه های قبلی خبر داده بودیم، هفته روان پرزیدنت تاجیکستان با یک سفر 4 روزه و جمهوری اسلامی پاکستان سفر کرده بود. این سفر با چی دستاوردهای به پایان رسید و بغیر از پذیرویی گرم و صمیمی جانب ها دیگر چی مسائلی را مورد بحث و بررسی قرار دادند؟ همکارمون میرزانبی خالقزاد در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه صحبت و گفتگوهای سران کشورهای تاجیکستان و پاکستان بر سر طرح‌های انرژی در اسلام آباد را آغاز مرحله جدید زندگی ساز در منطقه آسیای مرکزی ارزیابی می‌کنند. دایره تحقیق و بررسی‌ها نشان داده است که تطبیق لایحه‌های بزرگ انرژتیکی بخصوص طرح کس 1000 می‌تواند در بخش اقتصادی و اجتماعی در شریان کشورهای منطقه خون گرم جاری کند و افضلیت همکاری‌های اجتماعی از کشاکش های نظامی بیشتر جلوه دهد. در جریان مذاکرات پرزیدنت تاجیکستان با همتای پاکستانیش راه های تطبیق طرح کس 1000 که به خاطر انتقال نیروی برق آسیای مرکزی به کشورهای آسیای جنوبی تهیه شده است محوری اساسی به شمار می آید. شادی شبدولف عضو کمیته مجلس نمایندگان آید به انرژیتیک و صنعت می گوید که صاحب اصلی ذخایر آب آسیای مرکزی تاجیکستان و قرغیزستان بوده و همکاری های کشورهای منطقه شروع از پاکستان تا افغانستان، چین و تا روسیه را در بر گرفته راه جنگ و کشاکش های نظامی حل مسئله ها را در منطقه در مقام های 3 و 4 قرار داده حتی ناچیز می گرداند.
در تبدیل دادن منطقه جنگ زده آسیای مرکزی که هم پاکستان جنگ زده، هم تاجیکستان جنگ زده، هم افغانستان هم زیاده 30 سال جنگ زده، اینا تبدیل دادن به یک منطقه بسیار مهم استراتژی در دنیا، این لایه‌های انرژتیکی آسیب‌نا از جمله خاصه.
به نظر تحلیلگران طی یک سال اخیر موقع کشورهای غربی نیز در رابطه با وضع موجود آسیا مرکزی تغییر خورده، همکاری‌های اقتصادی از جمله تطبیق طرح‌های مهم در بخش انرژتیک را افضل‌تر می‌دانند. رستم حیدرف کارشناس مستقل تاجیک می‌گوید حالا در اتحادیه اروپا یک طرح بازسازی افغانستان تهیه شده و پس از خروج نیروهای ناتو روی دست گرفته خواهد شد که نقش تاجیکستان و قرغیزستان در آن مهم به شمار می آید.
در عین زمان در اتحادیه اروپا یک استراتژی نوی همکاری با افغانستان یعنی که کار کرده شده است و آن به مثال استراتژی اروپا اتحادیه اروپا اصلی مرکزی است و در آن استراتژی آمده است که مثلا من پروژه هایی که در تاجیکستان و قرغیزستان یعنی که در مسئله ساختمان ایسهای وابستگی دارند آنها در همون استراتژی هم جا میگیرند چون که به انتقال قوه برق ارزان از قرغیزستان و تاجیکستان آنها نمیتوانند مثلا در افغانستان انشاءات های اقتصادی را سازند.
دولت عثمان کارشناس دیگری تاجیک به این باور است که کشورهای غرب که طی چند سال در گل افغانستان پایهایشان غوطیده بود درک کردند که با راه نظامی در منطقه آسیای مرکزی حضور خود را تقویت داده نمیتوانند، اکنون میخوان این را با راه اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی عملی کنند.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان آقای رحمان با پاکستان سفری فکر میکنم که خیلی تحریزی شده ساختن یک اتحاد اقتصادی که البته در یک گوشش روسیه هم باشد، یعنی از افغانستان و قرغیزستان و تاجیکستان و پاکستان چنین یک طرح فکر میکنم که روی دست است.
به این ترتیب به نظر تحلیلگران اگر طرح‌های انرژی و سرمایه گذاری در منطقه آسیای مرکزی راه تطبیق عملی خود را پیدا کنند، به قول شادی شبدولف وکیل پارلمان تاجیکستان، در آینده نزدیک این منطقه جنگ زده لباس نظامی را بدر نموده جامعه ملکی به بر خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به پاکستان از نظر کارشناسان و برنامه را با موضوع مربوط به انرژی ادامه می دهیم. قرار است سیومین هواپیمای حامل تجهیزات برای ساختمان نیروگاه سنگ توده دو از ایران وارد تاجیکستان شود، در حالی که روز گذشته یک هواپیمای باربری ایرانی 75 تنه تجهیزات را برای وصل نخستین اگریگات یا چرخه تولید نیروی برق به تاجیکستان آورد. جانب ایران علت با هواپیما انتقال دادن تجهیزات برای طرح سنگ توده را دلیل امنیتی عنوان کرد، زیرا با تاکید مسئولان ایرانی در گذشته ازبکستان برای انتقال تجهیزات ساختمان نیروگاه از طریق راه قطار مانع ایجاد کرده است. این در حالی است که انتقال بار از طریق هواپیما با هزینه های ساختمان نیروگاه مبلغ های ایلوگی رو ببار خواهد آورد. تفصیلات در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
بعد دنبال مشکلی ها در ترانزیت مساله ساختمانی و تجهیزات برای ساختمان نیروگاه سنگ توده دو از طریق راه آهن ازبکستان، ایران تصمیم گرفته است مواد و تجهیزات باقی مانده برای این نیروگاه را از طریق هواپیما وارد تاجیکستان کند. این است که روز گذشته همچنین اقدام طریق هواپیما صورت گرفت. عباس بیانی وابسته مسائل اقتصادی در سفارت ایران در دوشنبه شهر گفته است که چنین شیوه کار امور ساختمانی در نیروگاه سنگ توده دو را سرعت خواهد بخشید و امکان خواهد داد تا ماه اپریل نصب دستگاه های برق تقسیم کننده در این نیروگاه انجام داده شود، زیرا قرار است در نیمه دوم سال جاری نخستین اگریگات سنگ توده دو فعال شود. ساختمان نیروگاه سنگ توده دو را شرکت سنگابی ایران بر عهده دارد و طبق قرارداد امضا شده میان تاجیکستان و ایران هزینه های این ساختمان بالغ به 220 میلیون دلار است که 180 میلیون دلار آن از سوی ایران و 40 میلیونش از سوی تاجیکستان پرداخت می شود. با گفته کارشناسان انتقال تجهیزات توسط هواپیما که از ناچاری به میان آمده است نسبت به راه زمینی آن 7 مرتبه گران‌تر است و احتمال نرخ ساختمان را هم بالا برد. در این باره سعید عسکری رئیس شرکت سنگابی ایران گفت:
مسلمه، ببینید بالاخره ما توالات عادی وقتی که اینا رو با قطار یا طریق جاده و راه میاریم نرخاش به مراتب پایین‌تر از اون چیزی که ما با هواپیما میاریم. هواپیما به شدت نرخ اینا رو افزایش میده، مسلمه که به نرخ ساختمان تاثیر میرسونه. ببینید در حال این طرف سه طرف سرمایه گذار، یعنی هم جمهوری تاجیکستان، هم بانک توسعه صادرات ایران، هم شرکت سنگاب، شرکت سنگاب هم سرمایه گذار از خودش در این پروژه، قطعا به سهمیه آنهاشون اضافه خواهد شد.
به اعتقاد جناب عسکری این موضوع پس از انتقال همه نمود تجهیزات روشن خواهد شد و پس از آن میتوان گفت که چقدر مبلغ در ساختمان اضافه شده است. نور محمد خول نظروف یک مسئول وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان نیز به همین نظر است. وی در این باره گفت
قرارداد بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که همونجا در از حساب فایدی ساختمان چقدر فایدی در دوش ایران است، چقدر در دوش قسمت تاجیکستانی هست، پس فکر می‌کنم که از روی همین فایدی زمین تقسیم باید شود. دیگر وریانت دیگرش نیست که آخی برادرهای همسایه نمونده ایستادن با واسطه قطار آوردن.
در همین حال سعید عسکری رئیس شرکت سنگاب ایران میگوید که برخی از بخش‌های اگریگات یا توربین همچنین دیگر تجهیزات وزنین را نمیتوان از طریق هواپیما انتقال داد. به این خاطر جناب عسکری میگوید که تجهیزات را از طریق راه زمینی از جمله توسط افغانستان نیز وارد خواهیم کرد. وی افزود
یه بخش رو به طریق راه مسیر خاک ازبکستان میاریم، یه بخشی که به طریق زمینی از مسیر افغانستان میاریم. های بخشایش هایی که برای ما اهمیت بیشتری داره و یا اینکه ما نیاز فوریتری به اونها داریم از طریق هوایی وارد جمهوری تاجیکستان خواهیم کرد.
جناب عسکری گفت که این اقدام به دنبال بی‌اعتمادی ترانزیت کالاها از طریق ازبکستان صورت می‌گیرد. این در حالی است که سال گذشته به دلیل بند ماندن قطارهای حامل مسائل ساختمانی و تجهیزات برای ساختمان نیروگاه سنگ‌تودادو در ایستگاه‌های مرزی ازبکستان مهلت ساختمان این نیروگاه 6 ماه عقب افتاد. ضمناً نیروگاه سنگ‌تودادو در رودخانه وخش در 110 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه شهر بنیاد می‌شود که توان آن 220 مگاوات سال است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم ورود تجهیزات نیروگاه سنگ‌تودادو طریق هواپیما از ایران به تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل,
یمل.
و حالا در این لحظه از برنامه همکارم کیومرث یتان نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در رابطه با تحولات مهم کشور که در سامانه ما نشر شده است خلاصه میکند.
صحبت وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی محمدامین محمدامینوف درباره بالاروی نرخ و جایهای کاری بحث خوانندگان ما را در پی داشته است، ولی نظرهای خوانندگان مختلف بوده. گروه وزیر را برای این صحبتش توصیف و هم گروه او را تنقید کردند. از جمله یک خواننده نوشته است که محمد امینوف پولهای فوند آقاخان را الکی به بانکهای خارجی انتقال دادند. صدها پروژه ها را گویا در بدخشان ساختند ولی در حقیقت یگان چیزی نیست. سهراب اشتراکچی دیگری بحث گفته که شکرجان ظهروف رئیس مجلس نمایندگان و محمدشاه الالوف رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان و محمد امین محمد امینوف پیوند خیش و تباری دارند. آنها از یک چشمه آب می نوشند. اما خواننده دیگر گفته است که محمد امینوف در حقیقت مردی تحصیل دیده بوده است. از دیگر وزیر، معاونان سروزیر و مشاوران پرزیدنت چند سر و گردن بالا بوده است. اظهارات کمیته امنیت ملی تاجیکستان در این باره که ترکش روز 8 مرد در شهر دوشنبه را عملی تروریستی خوانده است نیز بحث زیادی خوانندگان را به پا کرده است. یک خواننده گفته که برادران، این یگان عملی تروریستی نیست، همین مقامات تفتیشات برده هم نمیتوانند. خواننده دیگر افزوده است که این حادثه را به گردن ملاها بار کردن آنقدر درست نیست تا اینکه تفتیشات آن را دقیق نکند. اشتراکچی دیگری بحث نیز گفته است همین جناب پرزیدنت را گپ زنه، دیگر به خارجه سفر نکند. هر باری که او سفر میکند در تاجیکستان یگان ناخوشی رخ میدهد. محمد نوشته است که خبری خیلی ناراحت کننده و هم بیدار کننده ملت تاجیک ما را باز هم به همبستگی، باز هم به اندیشه کردن وادار میکند. و عمر هم از این حادثه تأسف خورده و نوشته است که ای وای بر حال کسی که نسبت مردم بیچاره مسلمان تاجیک ترکش ها انجام میدهد. تاجیکستان با کمترین معاش در جای آخر در میان کشورهای اتحادیه دولت های مستقل. در پی این گزارش نیز بعضی از خوانندگان ما نظرهای خود را نوشتند. از جمله یک خواننده گفته است پدری من زیاده از 45 سال در مکتب تحصیلات عمومی درس داد، حالا او نفقه خور است و مزد ماهانه 139 سومانی برابر به 31 دلار آمریکایی است. شنونده عزیز ده ها گزارش دیگر در وبسایت آزادی گذاشته شدند که با وارد شدن به صفحه azadi.org و یا azadi.tj شما نیز می توانید نظر و پیشنهادهای خود را بنویسید.
و شنونده گرامی جور هستیم با پایان نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 10 مرد. من مومن احمدی بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم. تا برنامه دیگر خداحافظ.
خیلی خب و چوب خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
یار نازنی آمد سفر
آمد سفر
یار نازنی آمد سفر
آمد سفر
چای و چلم بیاره دف و درم بیاره به او غزل میساز یالا قلم بیار
رادیوی آزادی